أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بحث جدیدی که به ترتیب کفایه به عنوان الامر الثالث عشر شروع می شود فل مشتق مطالبی است در رابطه با مشتق پس در باره مشتق اونی که انگیزه این بحث شده ولو بعد بالمناسبه در ظل این بحث خب مباحثی هم مطرح شده که میتواند خودش مباحث مستقل و مفیدی باشه ولی همه اینجا به این مناسبت اساس سوال اینه مشتقاتی که صفت یک موصوف واقع می شود و یحمل علیه آیا این اختصاص دارد به اون جایی که اون مبدأ اشتقاق درش بالفعل باشه به تعبیر اینجا متلبس به اون مبدأ اشتقاق باشه یا اعم از متلبس و من قضا ولو اون وقتی که اون مبدأ این قضا ان بازم اون صفت بهش گفته می شود بعد الاجماع و الاتفاق بر این که مجازون فی من لم یتلبس در کسی که هنوز تلبس برش حاصل نشده مجازون اگر میگیم به یه کسی ضارب یه زمان اون وقتی است که همین الان مشغول ضربه یه وقتی این است که نه زده و تازیانش هم کنار گذاشته این قضا یه وقتی نه هنوز شروع نشده تازه تازیانه دست گرفته برای ضرب ولی هنوز نزده کن نه اجماع بر این که این قسم سوم اگه بهش بگیم ایها الضارب مجازون اون وقتی که مشغول ضرب من الضارب زیدون حقیقتون بلا اشکال اما بعد از تمام شدن ضرب آیا بازم اینم حقیقتون ام لا در حقیقت این بحث یه تحقیقیست در مورد صدق لفظی بعضی از الفاظ ولی چون یه لفظ نیست یه طایفه‌ایست یه نوعیست با مصادیق بسیار به عنوان یک بحث مستقل مطرح شده یه وقتی یه لغتی برامون مطرح می شود نمیدونیم معناش چیه خب رجوع می کنیم به لغت رجوع می کنیم به موارد استعمالش سلام علیکم و رحمت الله اما اینجا چون یه طایفه ایست موارد بسیاری اینجوری داریم نوع بحثش هم روی همون نوع طایفگیشه خصوصیت معاوض علیه که این کلمه ضرب برای چی وضع شده نیست از این جهت این شده یک بحث عمومی یک بحث کلی حل المشتق حقیقتون فی من تلبس فقط او عمون من المتلبس و من قضا بعد الاتفاق بر اینکه مجازون فی من لم یتلبس. این سؤال مسئله است. در رابطه با این مسئله یه مقدماتی برای روشن شدن محل بحث، تشخیصش، کادر بحث کجاست و درباره چی داریم صحبت میکنیم، نفیان و اثباتن یه مقدمه ای در این رابطه ها داریم. یه مقدمه اول که این در کلام مرحوم آخوند نیست، درباره کلمه اشتقاق، مشتق. مشتق چند جور داریم آقای ذوالفقاری؟ چی چی؟
مشتق نحوی.
مشتق یه مسئله نحوی هست. اشتقاق کار نحوه، صرف کار نحوه. اول امثله گفت بدان که مصدر اصل کلام است و از آن نه وجه باز می‌گردد. این شد مستقات. بله آقای دیانت؟ بله. و بعدم یکی یکی اونها هر کدوم 14 تا مثلا و امثال این. سلام علیکم و رحمت الله. این معناش این بحث مشتق حالا ما میگیم چیه؟ داریم موضوع رو معین میکنیم. یک اصطلاحی هست، تقسیم بندی هست، میگن مشتق سه نوع داریم: اشتقاق صغیر، اشتقاق کبیر، اشتقاق اکبر. اشتقاق صغیر همین هاییست که معمولون اندنا، که این الفاظ متعددی از یک مبدأ درست شده باشه ولی با حفظ اون مبدأ، حروف اون مبدأ و با همون ترتیبی که در مبدأ هست با تغییر حرکاتش و احیاناً زیاداتش. گفت از وی نه بعد باز می‌گردد، ضرب، 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 ضارب، مضروب، همه، بله همه از ضرب است. زاد، را، با. در مشتقاتش هم همش زاد اوله و را دومه و با سوم، به ترتیب سوم یا چهارم، وسطش حروف دیگه اومده ولی باز این ترتیب درش محفوظه. اون جایی که اشتقاق پیدا کنه از یک ماده و همون حروف با همون ترتیب درش بوده باشد، این اشتقاق معمولی است. اصطلاحا هم بهش میگن اشتقاق صغیر. اشتقاق کبیر این است که نه، اون حروف نیست، بعضی از حروفش جا به جا شده، جلو عقب شده، همون حروف رو دارد ولی ترتیبش عوض شده. مثلا جذب و جبز همون حروف هم هست اما ترتیبش عوض شده. سه حرف جیم و با و ذال. جذب اول جیمه، بعد ذاله، بعد با. اما جبز اول جیمه، بعد باز، بعد زاد. هر دو هم به یک معناست. مرادفن با یک دیگر که نه از هم گرفته شده، همون جذب است که شده جبز. بله؟
تصحیفه.
نه صحیحه، تصحیفه اونجا که غلطه، ولی این نه صحیحه و همین معنا لغت
غلط نیست، یعنی یک معنی هر
او تصحیف منافاتی نداره با این. و اشتقاق اکبر نه جاییست که اون حروف مرتب اون ترتیب نیست، حروفش عوض میشه و در این حال مناسبن دو تا کلمه با یک دیگر از نظر معنا با هم ارتباط دارن، مثل سلومه و سلوبه که اینا دو معنا یکی دو لفظ یه معنا میده در حالی که اون حروف درش نیست. مثلا در اون اولی ب نیست میمه، در دومی میم نیست ب هست. چی آقا؟
اسم و
بس که خب الان اونم بله بله اینا که تبدل خودش. این میشه اشتقاق اکبر. اما همه اینا جز مشتقاته. بله آقا؟ نه اینا که ملخص شده، اینا ترخیم شده ملخص شده به شکل. بله اینا الان ملخص شدن، خیلی مرسومه در همه دنیا، هم مرسومه در همه دنیا. الان اسم خیابون ها، اسم اشخاص، امثال اینا رو گاهی از یکی دو تا حرف اول و آخری که اسم یکی میگیرن و اونجا رو اسم گذاری، اینا مرسومه در دنیا. این یه مقدمه و یه توضیح در مورد کلمه مشتق. مطلب دوم، مشتقات همونطور که امثله گفت از اون نه وجه باز میگردد، هر کدوم هم مثلا 14 تا. آیا همه اینا مورد بحثه؟ همه اینا مورد بحثه؟ یا نه اون مشتقاتی که یجری علی الذات خبر برای یک ذات واقع می شود در کلمه مشتقات ضربه، ضربه رو هیچ وقت خبر از یک ذات قرار نمیدیم، یعنی محمول بر ذات قرار نمیدیم، نه خبر به معنای حمل مطلق، محمول که بگیم زیدون ضربه است، نه زیدون ضارب است مضروب است، اما زیدون ضربه یا یضربه نیست. ضربه یضربه از مشتقات ضربه هست بلا اشکال، مشتقون، اما در این حال مورد بحث ما اینا نیست. چرا؟ چون سوال ما اینه که حقیقتون فل متلبس املا، حقیقت بودم اون وقتی که یه لفظی به این معنا استعمال بشه، حمله بر او بشه. میتونیم بگیم زیدون ضارب است، اما نمیتونیم بگیم زیدون ضربه است، اون هم نمیشه. پس همه مشتقات مسلم مورد بحث نیست. اونی که یجری علی الذات به ملاحظت اتصافها به عرض او عرضی و اتحادها معه به نحو من الاتحاد کل حلو به نحو کان به نحو و الحلول او الانتزاع او صدور و الایجاد، لفظی که جریان بر یک ذات پیدا میکنه حالا ذات انسانی یا غیر انسانی، میگیم زیدون زاربون، زیدون مضروبون، زیدون ابیزون و تعبیرات این چنینی. حالا مرحوم آیاخون در متن کفایه توضیح داده کان به نحو الحلول اول انتزاع او صدور و ایجاد حلول باشه. میگیم زیدون ابیزون، ابیزون بیاز در زید حلول کرده. زیدون میگیم مثلا مجتهدون، اجتهاد رو از او انتزاع میکنیم. زیدون زاربون، ازش صادر شده. زیدون مضروبون، ای حالون، ضرب برش واقع شده. کان بهیم کدوم؟ که اسماء الفاعل و المفعول و صفت المشبه. به چه دلیل میگید فقط اختصاص به اینا داره؟ و یشهد علیه عنوان النزاع. اصلش نزاعمون چیه؟ هل المشتق حقیقتون در این یا او؟ و این خودش نشون میده اونجایی که میخواد این لفظی باشه که با اون مشتق اتحاد پیدا کنه. و اینا یکی از این موارده. و الا فاعل، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، اینها اتحاد پیدا نمی کنه با ذات. علاوه بر این که در مورد ماضی و مضارع و امر زمان تلبسش معینه، ضربه یعنی در زمان گذشته، یضربه یعنی در زمان آینده تلبس به ضرب پیدا میکنه، اضربم یعنی در زمان آینده امر میکنه، پس او زمانش معلومه و مورد بحث و گفتگو نیست. بله؟ یا حال؟ بله؟ بله، در زمان حال اگر شدنی باشد، ولی امر همش نظر به آینده داره. نه، الان هم بزن تا بیاد بگه بزن گذشته یه نمیشه، نخه مال آینده است. میمونه یه مواردی اسم آلت، صیغه مبالغه، اسم زمان و مکان، آیا اینها هم مورد بحثه؟ میشود گفت در اینها هم یجری البحث که آیا اینا مختصون بالمتلبس یا عمون عن المتلبس و من قضا. بعضی ها گفتن نه در اینا بحث نیست، برای اینکه ببینید شما کلمات فقها را هرچی مثال زدن در رابطه با اسم فاعل است و اسم مفعول است و صیغه مشبهه، صفت مشبهه، در اینای دیگه نیست کلام و بحث در اینا نیست. این استدلال که کافی نیست، حالا مثال زدن این اندازه، محدودیت مثال یا روشن بودن بحث در این موارد باعث شده این مثال ها رو بزنن، این نتیجه نمیشه گرفته در اون موارد نه یه همچین بحثی مطرح نیست، بلکه آمدن تعبیر کردن که در این موارد معلوم است که اعم من المتلبس و من قضا، بل فی ما لم یتلبس، هنوز متلبسم نشده قطعا صحیح گفته بشود. مثلا جنازه افتاده، میگید هازا مقتول زیدن، قطعا صحیحه، در حالی که قتل یه ساعت قبل، دو ساعت قبل، یه روز قبل واقع شده. الان قتل بالفعل نیست، قد چند ساعت قبل واقع شده، ولی میگید هازا مقتول زیدن فی من طلب بس بعدو. بعضی موارد هم هست نه خارجن، فقط به اونجایی گفته میشه متلبس باشه. مثلا اگر بگیم هازا مملوک و زیدن، این خونه مال زیده، مال زید وقتی است که فعلیت داشته باشه. اگر قبلا مال او بوده حالا نمیشه بهش گفت مال زید، یا اگر نخریده حالا میخواد بخره نمیشه بهش گفت مال زید، مگر مجازن تو منگان نشسته و راجع به خرید خونه صحبت میکنه، حالا بنگاهیه برای تقریبش، برای یه مقدار تشویق او میگه آقا این خونه مال شماست، خیالت راحت باشه، در واقع مال او نیست. این مجازن استعمال میشه این گونه موارد، بعضی جاست نه. پس فقط اختصاص دارد به متلبس. بعضی جا هم نه، عام است، از من لم یتلبس و من تلبس و من قضا. میگیم قیچی، به چی میگیم قیچی؟ بله، حالا اینو کارخونه درست کرده اما یه دفعه هم تا به حال برش نزده، قیچی اسم آلته، اسم برای چیزیست که به قول آقا برش میزنه، اما هنوز یه بار هم برش نزده، میگید قیچی. آوردی، خریدی، تو خونه آوردی، هنوز هم باش هیچ کار نکردی، خیاطی، بردی تو خیاطی، ولی هنوز هیچ کار نکردی، به شاگردش میگه اون قیچی رو بده. پس یستق علیه بلا عنایت ولا مجاز. حالا اگر این قیچی احیانا از هم در رفت، بازم بهش میگه قیچی؟ چه قیچیه ولو خراب شده، ولو قیچی خراب شده، میگه قیچیمون امروز خرابه، ها؟ میگی یا نمیگی؟ بله قیچی. بنابراین بعضی جاها میبینیم بله عمه و در هر سه حالت استعمال میشود، گاهی حسن تلبس پیدا نکرده، گاهی بعد از تلبسه، و در همه این حالات گفته میشود و همه این معانی بیان صاحب فصوله که در اینها میگه اینا خارجون عن الکلام که نمیشه براش ضابطه درست کرد، هر کدومش در جای خودش یه حالتی داره، و از این جهت اینا خارجون عن البحث. مرحوم های آخوند با توجه به این بیان صاحب فصول میخواد بگه نه آقا، اینجا هم بحث میاد و جای بحث و گفتگو دارد، اما با یه تفاوت. این موارد موضوع علیه کلمه چی چیه؟ قیچی برش دهنده، فرض آلت برش، آلت خود برش نه، اینها معناش اینه آلتی که شأنیت برش دارد، ما لهو شأنیت و ذالک، این لغت یعنی این، اسم آلت یعنی ما لهو شأنیت العالیه، اسم زمان، اسم مکان، ما لهو شأنیت و کذا مسجد، تازه داره میسازه، میگه چیه؟ میگه مسجد، هنوز سجده‌ای درش واقع نشده، مسجدون ای شأنیت و مکانیت المسجد، شأنیت و زمانیت کذا و کذا، اسم آلت، اسم زمان، اسم مکان، و منها صیغة المبالغه. اگر میگیم فلانی قتالون، قتال به معنای مبالغه، اینو شما بگید آقای ذوالفقاری چه وقته که متلبس باشی؟ ها؟ متلبس به چی؟ اگر متلبس باشه به یه قتله، اما متلبس به کسرت قتله کیه؟ بله؟ هیچ وقت نمیشه، هر کدوم شد یه چیز گذشته،
یه
موردش که باید انجام بده، هر یه انجام بده، ده مورد چم انجام بده، اما تلبسش کیه؟ به هر کدوم دونه 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 تلبس پیدا کرده، اما تلبس به کسرت چه وقت پیدا میکنه؟ نمیشه. آنما یعنی یک بمب اتمی هیدروژنی بندازه، بله اون میشه قتال، اما در اصطلاح مردم اختصاص به اونجا داره؟
شریعتش
بیره. آره؟ پس نمیشه، اصلا در صیغه مبالغه نمیتونه به معنای خود قتل باشه. پس اصلا قتال چنه مشتق اما لهو شعنیت القتل لکثیره. پس در همه اینها اصلا مبدع به معنای شعنیته. حالا بیاد مرحوم آقای آخوند اینجور میگن، گاهی بله علام در همه، گاهی در اون مواردش. بله تعبیر مرحوم صاحب کفایه اینه، ان التفاوت باختلاف انها التلبسات حسب تفاوت مباد المشتقات به حسب الفعلیه و شعنیه و صناعه و الملکه و هی لا یوجب تفاوتا فی المهم من محل نزائها هنا. تفاوت در این موارد ناشیست از تفاوت در مبدأش. معنای مبدأش چیه؟ آیا معنای مبدأش فعلیتشه، شعنیتشه، صناعتشه، ملکشه؟ اینا از تفاوت میکنن. اگر میگیم زیدون زاربون در اون وقتی، بله این یعنی بالفعل فعلیت الضرب، زیدون متلبسون به فعلیت الضرب. اما اگر میگیم قیچی برای برش آلت بود، یعنی لهو شعنیت برش. اگر میگیم فلانی آهنگره، آهنگر یعنی کسی که آهن سر و کار داره و کار میکنه، یعنی صنعتش، شغلش، کارش اینه. آهنگر من لهو صنعت الحدید. یا اگر میگیم مجتهد، آیا در چه وقت میگیم؟ فقط اونجایی که نشسته و داره مطالعه میکنه و فکر میکنه، یا نه این مجتهدون شبانه روز، ولو اون وقتی که خوابیده، ولو اون وقتی که نشسته و داره صحبت متعارف میکنه، بازم میگید مجتهدون، یعنی لهو ملکت الاجتهاد. مبادیش فرق میکنه، ولی اون وقت در این حال فرقی نمیکنه از نظر بحث، همه اینا این بحث درش میاد. نتیجتاً مثلا مجتهد، بله تا وقتی ملکه اجتهاد رو دارد متلبسون، اما اگر هنوز ملکه اجتهاد رو پیدا نکرده، بله داره تازه درس میخونه، میخواد مجتهد بشه. اگه بهش بگیم مجتهد چی؟ گاهی ممکنه بگیم مجازن، به قرینة الاول، به قرینة به اصطلاح اعتبار مشارفت، این مجازنه. یا اگر مجتهدی نعوذ بالله مبتلا شد به آلزایمر، یادش رفت، همه چیز از دست داد، قدرت اجتهاد رو از دست داد، باز یه میشه باش گفت بازم مجتهد یا نمیشود؟ این میشه فی من طلب بسون قضا، باز گاهی جای صحبته. پس اینم میشه وارد بحث بشه. یا همچنین اون وقت در آهنگر، تا وقتی آهنگری بلد نشده لم یطلب بسه، وقتی بلد شد و این انتخاب کرد این شغل را و مشغول آهنگری شد، این متلبسه. ولو اینکه الان شبه تو خونم خوابیده یا مسافرت رفته، ولی باز میگیم شغلش آهنگریه، فلانی آهنگره. توی سوالات گذرنامه میگه شغلش یا آهنگر. اما اگر نه، همینو از دست داد، یادش رفت، به کلی نیروش از بین رفت، تموم شد، بازم میشه بهش گفت آهنگر به عنوان من قضا یا نمیشود؟ میبینیم همین اختلاف در اینا هم میاد، با این تفاوتی که در مبدأ چی لحاظ میکنیم. این بیان مرحوم آقای آخوند در متن کفایه، ان التفاوت به اختلاف انها التلبسات حسب تفاوت مباد المشتقات، که مبدأش تفاوت کرد، مبدأ در زاربون فعلیت الضرب بود، مبدأ در قتالون کسرت القتل. به حسب این تفاوت، به حسب الفعلیت و شعنیت و صناعت و الملکه اینجور، این و هی لا یوجب تفاوتن فی المهم من محل النزاع ها هنا. بله، باز این بحث درش میاد اینجا، ولی خب با تفاوت مورد و زمان تلبس یا انقضا. این بیان مرحوم آخو. عرض می شود در این مورد یه اشکال اینه، اولا اینی که بیایم بگیم در این مشتقات یهو مبدا عوض شد، قتل مبداش فعلیت بود، قاتلون مبدا فعلیت بود، قتال که شد مبدا عوض شد، یعنی یک صفتی شد مشتق از کسرت القتل، یا اجتهد مبناش فعلیت بود معناش، حالا که شد مجتهد یهو شد شعنی به اصطلاح ملکت الاجتهاد، لغت عوض شد در این مشتقات، لازمه حرف ایشون اینه. این امر بعید اولا و خلاف الوجدان. آیا ما در این مشتقات این چنینی دنبال یک معنای جدیدی در عرف می‌گردیم؟ یا این یه تحلیل مدرسی است آقای آخون، که شما برای فرار از این اشکال اینو مطرح فرمودید؟ ولذا می‌بینیم همین معنا، بخوایم بیایم در ماضی و مضارعش بیاریم دیگه این معانی نمیاد. میگید مجتهد یعنی مشتق از ملکت الاجتهاد، حالا میگید اجتهد، به چه معنا میگید اجتهد؟ معنای اون فعلیتشه دیگه، اونجا به معنای ملکه نیست. بنابراین میبینیم اولا این مطلب مرحوم آقای آخوند عرف نمیپذیره، ثانیا یلزم منه اشکالی که بعد از آقایون کردن که در این موارد همش مجازن استعمال شده باشد بلا حقیقت، استعمال لفظ موضوع برای فعلیت ضرب قتل اجتهد مثلا و اینو موضوع لهش که فعلیت، میگید به این صیغه مبالغه یا صیغه به اصطلاح مکان زمان اینا که میاد به این معنا میشه. اینها بگیم در اینجا یه مجازی است که حقیقت نداره، همیشه به این معنای مجازه و در این موارد حقیقتی وجود نداره، هیچ وقت در معنای حقیقیش استعمال نمی شود. اینم بعید و نمی شه پذیرفت. ما در این میگیم آیا لغتش بر این وضع شده؟ خیلی خوب، وقت دوتا یه اشکالی دی که عرف نمیپذیره که بگید در اینجا معنای لغتش عوض شد، یه اشکال اینه که لازم میاد مجاز بدون حقیقت. شما دارید بیان میکنید معنای حرف مرحوم آخوند رو به یه چیزی که خودش نگفته، تعبیر آخوند. من خب بارها گفتم رسمیمونه یه جاهایی که روی خصوصیات مبنای آقایون صحبت میکنی این عبارتشون رو مطرح میکنی. این عبارتشون چیه؟ حالا شما که الحمدلله همه تونی جعبه مارگیری رو همراه دارید که من این عبارتشو به اختلاف ان تفاوت به اختلاف انها تلبسات حسب تفاوت مباد المشتقات به حسب الفعلیه و شعنیه و صناعه و الملکه مبدع عوض شد. یعنی الان همین مشتق کلمه مجتهد اگر اجتهده یجتهدو بله اون معنای فعلیت اجتهاد رو داشت، اما وقتی میگی مجتهد مشتق است از این لغت، ولی لغتش به چه معنا؟ به معنا ملکت الاجتهاد. فهو من له ملکت الاجتهاد مباد المشتقات. بله حرف دیگر میشه گفت نه آقای آخون اینجوری نیست، اینجوری نیست، تو همه اینها مبادی به یک معناست، به همون معنایی که در مضارعش، ماضیش، اسم فاعلش، اسم مفعولش، صفت مشبهش، دیگران، همه اون مشتقات به همون مبدأ به یک معناست. اما شما میگی اسم آلت، اسم آلت وضع برای چی؟ وضع برای چی؟ ببینید هر کدوم از این مشتقات وضع برای یک معنا. خود شما آقای آخون گفتید که در مورد اسم فاعل للصدور او للحلول و امثال اینها اسم فاعل حاکیست از صدور فعل از کسی، وضع لانتصاب صدور، کما این که فعل ماضی هم وضع الانتصاب صدور اسم فاعل هم اینطور امثالی. اما اسم آلت چی؟ اصلا اسمش رو میذاری اسم الاله، این یعنی چی؟ یعنی این یه اسمه ولو مشتق از یک مبدأ، ولی وضع برای بیان عالیت. بله عالیت در معنای اسم فاعل هست، اما نه با تغییر در مبدأ، بلکه این معنای هیئتشه، این هیئت خاص دالون بر این عالیت. اسم مکان للمکانیه، اسم زمان للزمانیه و همچنین این تفاوت ها در نسبت نه در مبدا. نسبت معلول اون هیئت، از اون هیئت استفاده می شود. نسبت های مختلف، شما یه فعل زاد و را و به ضربه یه جور نسبت میده، یضربو یه جور نسبت میده، ضاربون یه جور نسبت میده، مضروبون یه جور نسبت میده، اینا همشون از یک ماده است بلا تفاوت. ولی تفاوت در این معانی از کجاست؟ ناشی از هیئتشه. همین تفاوت در اسم حالت و اسم زمان و اسم مکان و صيغه مبالغه و همه اینا، همین قضیه درش میاد. پس مدعای مرحوم آخوند از یک حیث درست، ولی از یک حیث نادرست. بله این موارد فرق میکنه. بحثم درش یجری ولو جریانش، مورد تطبیقش، مورد عدم تطبیقش تفاوت میکنه، ولی نه با تصرف در لغت، نه با تصرف در واژه مبدأ، بلکه ناشی از همین هیئتی که امراشه. خود زاد و را و ب، حالا بگیم ضربه، مصدر اصل کلام است، یا به قول بعضیا فعل ماضی اصل کلام است، هر کدوم بالاخره یه اصلی، یا هیچ کدوم که اینا سابقا یا بعدا گفته میشه، اونی که اصل کلام است ماده خام زاد و را و به، و با این ترتیب بدون هیچ هیئت اصل کلام اونه، و الا میشه خود و نزا، خود ماضی و خود مصدر هم میشود یکی از مشتقات. بله بحث درش نیست، چون لا یجری علی الذات، ولی خود اونام از مشتقاته. اینی که حالا در امثله گفت که از وی، یعنی از مصدر، نه وجه باز میگردد، اینا دیگه مسامحاتی است که در اول کار و اول تعلیم باید داشت، آمادگی پیدا کنه برای سطوح بعدیش. خیلی از مسائلی که در نحو گفته می شود، در صرف گفته می شود، با اجازه آقای ذوالفقاری وقتی بیفته زیر دست یک اصولی در خیلیاش تشکیک می کنه. اونا در یه حدی است برای فعل قابلی، در اون مقداری که اذهان در اون وقت قابلیت داره، و من جمله مثلا همین بحث مشتق حالا الی آخر، همه اینا بحث های لفظی است، به یه معنا بگو باید توی امثله و صرف میر بیان شده باشه، ولی اون وقت کشش نیست. یا در باب معنای حرفی عرض کردیم، به اینکه خب بله، خب همون معنای حرفی یک بحث نحوی است در حقیقت، یه بحث ادبی است، ولی در اون ادبی یاد نمیفهمه جوان متعلم اون زمانی، لذا میمونه برای بعد، میاد در جامی مطرح میشه، جامی نمیفهمن، اون وقتی که جامی میخونن همون اجمالش ازش عبور میکنن. اینا هست که بعدها، بله خیلی از همین مسائل قطعی صرف و نحو مورد اشکاله، اینا باید تحلیل بشه که آیا اینا درسته یا نادرست مثلا. حالا به ایناش، بنابراین نه، لغت هیچ تغییری نمی کنه، لغت به همون معناست، تفاوت ناشی از این هیئتی است که در اینا دیده شده. هر کدوم از این هیئت‌ها به یه معناست. بله هیئت اسم فعالت وضع لبیان العالیه، عالیت تلبسش وسیعه، مقراز آلتون للغرز، قیچی مقراز آلت برشی، عالیتش از همون زمانی که از کارخونه ساخته شد، بله من لم یتلبسش، اون وقتی است که هنوز یه تیکه آهنه و به این شکل ساخته نشده. اونجا اگر بهش بگی مقراض، مجازه. اما وقتی ساخته شد، عالیت قرض رو پیدا کرد ولو هنوز هیچی رم نبریده، بازم مقراضه. در حال برشه، مقراضون، برشش تموم شده، کنار گذاشته، مقراضون. حتی در حالی که یه مقداری هم خراب شده ولی قابلیت تصحیح داره، بازم مقراضون. مگر اینکه خرد بشه و اینها دیگه، نه دیگه این میشه منقضا. آیا یجوزو بهش بگیم مقراض ام لا؟ همین بحث ها باز در اینجا میاد، ولو در یک مدت منطبق وسیع‌تر در این موارد. این هم یک بحث درباره امثال این گونه کلمات. نخه خود این به اصطلاح عالیتی عنوان وسیع تری بهش میده. نخه هیئت، هیئت بودن خودش یک عالم وسیع تری داره، آلت بودن خودش یک عالم وسیع تری داره. هر هیئت بودن که نیست، آلت، آلت زمان، آلت مکان، آلت و امثال، یعنی هیئت داله بر زمان، هیئت دال زمان است، مکان، زمان چیزی بودن توسعه پیدا میکنه غیر از خود اون چیزه. بله بله، بلا اشکال عمده اوضاع تو این حیاته، این که شکی درش نیست. درباره کلمه مجتهد هم بله، صیغه اسم فاعل یا صیغه مشبهه خودش اعمون، خود این چیه سیه که دال، که مرحوم آخوندم اونو شام تشکیل کرد، دال بر صدور است گاهی، دال بر حلول گاهی، گاهی یک صیغه صفت مشبهه به معنای فاعل میاد، گاهی به معنای چی؟ مفعول. پس این صیغه یکی از معانیش هم شأنیتشه، ملکه بودنشه. بله این هیئت، ولی مبدأ باز یکیه در همه اینها. این هم مطلب دوم. مطلب سوم، تعمیم بحث به غیر اون چی که اصطلاحاً بهش میگیم مشتق، انشاءالله فردا بیاری خدا.